بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، کتاب الصلاة، استاد موسوی تبریزی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الرابع المکان و یجب کونه غیر مخصوب خالیا من نجاسته من نجاست متعدیه. طاهر المسجد بل افضل المسجد و تتفافت في الفضيلة فالمسجد الحرام بمئة ألف صلوات يا صلاة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعشرة آلاف وكل من مسجد الكوفة والأقصى بألف صلاة والمسجد الجامع بمئة والقبيلة بخمسة وعشرين والسوق بإثنى عشر بإثنى عشر ومسجد المرأة بيتها ويستحب اتخاذ المساجد استحبابا مؤكدا ومكشوفة. بحث امروز بحث چهارم در شرط چهارم از شرایط نماز. یادتون باشه گفتیم که الفصل ثانی فی شروطها، چند تا شرط. اولین شرطش در رابطه با وقت بود، دوم در رابطه با قبله بود، سوم در رابطه با سطر بود، ساطر بود، چهارم از شرایط نماز در رابطه با مکان. در رابطه با مکان چند تا مسئله است. مسئله اول در رابطه با شرایط مکان مصلی است که اگر اون شرایط نباشد نماز درست نیست، باید طبق اون شرایط انجام بگیره. شرط اولش مسئله حلال بودنشه. در یک مکان قصبی نمیشه نماز بخواند انسان. مراد از این مکانی که نمیشه در قصد نماز خوان این است که اونجایی که انسان در موقع نماز برای خودش حیز انتخاب میکنه. حیز یعنی اون مقداری که انسان به اون مقدار احاطه پیدا میکنه، پاش روش میذاره، دستش روز میذاره موقع سجده. اون حالا فرض کنید که حدود یه متر در نیم متر فرق نمی کنه. اون مقدار که انسان اعضای سبعه سجده را روی اون میگذاره و نماز میخونه، از پیشانی تا پا، از محل سجده تا محل پا، همه اون میزان باید حلال باشه. حلال باشه یعنی قصبی نباشه، یا خود آدم مالکش باشه یا اینکه با اجازه مالک در اونجا نماز بخونه. ولو اینکه این قصب با واسطه به بدن انسان تماس پیدا کند، مثلا فرض کنید که من رو فرش نماز میخونم ولی زمین قصبیه، درسته که من رو زمین وای نستم، رو فرش استادم، اعضای سبعه سجده را روی فرش قرار میدم ولی زمینش که قصبیه. یا فرض کنیم که زمین قصبیه، من رو زمین نماز نمیخونم، ساختمانی ساختم 10 طبقه 5 طبقه 2 طبقه، خب آجرهاش آهناش همه مال خودمه، فقط زمین غصبیه. در طبقه دوم میرم نماز میخونم، طبقه دوم که خب مال خودمه که، طبقه دوم آهنش تیراهنش مال خودمه، آیا میشه اونجا نماز خون؟ نه نمیشه، برای اینکه همین مقداری که من روش وایستادم توقف این مقدار و اعتماد این مقدار به همون زمین است که غصبیه. پس فرقی نمیکنه که مال وسائط غصبی باشه یا بلا واسطه من روی اون زمین غصبی نماز بخونم، غصب غصب حرامه. البته خب ببینید گاهی هست که یک کسی غصب میکنه ولی مالک اجازه میده به کس دیگه در اون مکان غصبی اب نداره، مثلا یک کسی فامیل ماست زمین رو غصب کرده، ما گاهی مجبور میشیم خونهش بریم به عنوان صله رحم و از مالکش اجازه میگیریم که بابا ما گاهی میریم اونجا یه نماز چیزی میخونیم، شما اونم میگه اب نداره به شما اجازه دادم، ولو مکان غصبیه ولی چون مالک به ما بالخصوص اجازه داده اب نداره. یا حتی مالک به خود اون غاصبم بگه حالا که غصب کردی صرفا به خاطر نماز خواندن اجازه میدم برای نماز، باز اب نداره چون اجازه داده دیگه. اما اجازه نداده باشد دیگه مشکله. این یک مسئله است. مسئله دیگر در رابطه با همین غصب اینه که بله آیا غصب حکم ذکریه، شرط ذکریه یا شرط واقعیه؟ قبلا گفتم دو شرط داریم دیگه. بعض شرط ها هستن که آدم ندونه یا یادش بره اب نداره نمازش صحیحه، مثل لباس، پاک بودن لباس شرط ذکریه، یعنی اگر یا میدونستی لباست نجسه باطله نمازت با لباس نجس، ولی اگر نمیدونستی و وارد نماز شدی و بعد از نماز فهمیدی که لباست یا بدنت نجس بوده اونجا چطور نماز صحیحه، نماز اشکال نداره. برای که شرط پاک بودن از نجاست ظاهری شرط علمی و شرط ذکریه. در غصب گفتن نه اینجور نیست، در غصب شرط واقعیه. به این معنا اگر شما جاهل به مسئله غصب باشید، نمیدانید که در مکان غصبی نماز خواندن حرامه یا نماز خواندن باطله، حرمت حکم تکلیفیه، بطلان چیه؟ حکم وضعیه. حکم وضعی و یا حکم تکلیفی را شما نمیدونستی نماز خوندن در مکان غصبی حرامه، نمیدونستی نماز خوندن در مکان غصبی باطل، نماز را باطل میکنه، ها نماز خوندی بعد یا آقای بالنبر گفت آقا در مکان غصبی نماز خوندن باطل، معلوم اون وقت نمازت چطوره؟ باطله، باید دوباره اگر وقت است اعاده کنی، اگر وقت گذشته قضا میکنی. توجه کرد؟ هاکذا اگر حکم مسئله را میدونستی، رساله خونی، مسلمونی، طلبه هستی، میدونستی ولی نمیدونستی که این برادرت که بهش مهمان هستی خانش غصبیه، خیال میکردی برادرت رفته حلال و با رضایت طرف خونه را خریده، بعد فهمیدی که نه گردن کلفتی کرده با زور خونه مردم رو گرفته، شما هم رفتی اونجا دو روز مهمون بودی و نماز خواندی، با اینکه موضوع غصب را نمیدونستی باز اینجا بعضی گفتن که نمازت چیه؟ باطله، باید دوباره بخونی. اگرچه بعضی ها گفتن که جهل به موضوع باشد عب نداره. توجه کرد. خلاصه اینم یک مسئله است که در اینجا با مسئله طهارت و نجاست لباس فرق میکنه مسئله. در رابطه با فراموش کردن هم باز همونه، اگر کسی فراموش کند که فلان جا قصبی نماز بخواند، یا حکم را میدونسته که حرام نماز خوندن فراموش کرد و رفت نماز خون، بازم همون مسئله در اینجا میاد. پس یکی از شرایط نماز این است که در مکان قصبی نباشد. دوم از شرایط نماز مکان مصلی این است که مکان مصلی نجاست متعدیه نداشته باشد. انسان میتونه روی فرش نجس خشک که نجاستش سرایت نمی کنه نماز بخونه، در صورتی که بدنش و لباسش خشکی باشه، فرش هم خشکه، فرش نجسه، بدن من خشکه، پاکه، لباس من پاکه، خشک، از خشک به خشکش سرایت نمی کنه که اب نداره. ولی اگر نه، یا فرشی که نجسه نجسش رطوبت داره، یا لباسی که من با اون لباس نماز میخونم ولو پاکه ولی رطوبت داره، روی فرش نجس خشک نماز بخونم، این لباس پاک رطوبی من چی میشه؟ نجس میشه، ولذا نمیشه نماز خوان. پس لباس چیز مکان مصلی شرط دومش این است که از نجاست متعدی بودن، یا به این است که نجاست مکان رطوبت داره، یا به این است که لباس و بدن من رطوبت داره، لباس بدن مصلی رطوبت داره، از نجاست متعدی باید پاک باشه. این در رابطه با جاهای دیگه اعضای سجده است، مثلا جای زانو، جای کف دست، جای پاها، اما جای خود سجدگاه پیشانی، مسجد الجبهه، سجدگاه پیشانی، آیا مسجد الجبهه باید پاک باشه یا اینکه نجاست غیر متعدی باشه؟ در جای دیگه گفتیم یا پاک باشه یا اگر پاک نیست نجسش غیر متعدی باشه، فقط نجاست متعدی نداشته باشه. ولی در مسجد الجبهه، یعنی در محل سجدگاه پیشانی، باید پاک باشه. اگر نجس باشه ولو خشک ولو غیر متعدی، نمیتونیم با اون در اون سجده کنیم، در اون مهر، در اون سنگ، هر چی میخواد باشه نمیشه سجده کرد. توجه کرد. از موضوع که شرط، خب دیگه شرط واجبی که در مکان مصلی است گفتیم تمام شد. اما مستحبات، یکی از مستحبات بسیار مهم مکان نمازگزار این است که انسان در مسجد نماز بخونه. خب مساجد مسلمن کلن افضل درش نماز خوندن، الا اینکه خودشون هم مراتب دارن، مسجد بیت الله الحرام و مسجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم فضیلتش از همه مساجد بیشتر است، بعد از اونها مسجد جامع، بعد از اونها مسجد بعد از اونها مسجد کوفه و اقصاص، بعد از اون مسجد جامع، بعد از اون مسجد های بازار و محله و این چیزا که از عبارت میخونیم. اما چون مسئله مسجد پیش میاد، اصل مسئله ساختن مسجد را میشون متذکر میشه که یکی از بهترین خدمتها و عبادتهاست ساختن مسجد. ولو انسان یه مسجد کوچیکی برای یه نفر بسازد که بره اونجا نماز بخونن، و بعدم شرایط و مستحبات کیفیت ساختن مسجد و کیفیت ورود به خروج مسجد و اینکه نماز تحیت مسجد چیه، چجوریه، اینا را دیگه از عبارت میخونیم معنا میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الرابع المکان الذی یصلی فیه یا یصلی المصلی فیه، اون مکانی که مصلی در اون نماز میخونه یا مکانی که یصلی فیه در اون نماز خونده میشه. این مک و المراد بهی هنا مراد از این مکان در این بحثی که ما داریم کجاست؟ مراد از مکان چقدر مکانه؟ ما یشغله من الحیز، اون مقدار محیطی که انسان در موقع نماز اشغال میکنه، پاشو میذاره، موقع سجده زانهاشو میذاره، کف دستشو میذاره، پیشانیشو میذاره، این مقدار مکانی که در موقع نماز اشغال میشه مراد از مکان مصلی اونه. ممکنه انسان در یه جایی یه متر زمین داشته باشه، با بقی مال دیگه است، ولی یه مترش مشخصا مال اینه، در اون یه مترش میتونه نماز بخونه دیگه. ما یشغله من الحیز، اون مقدار محیطی که اشغال میکند، او یعتمد علیه، یا تکیه میکند بر اون، ولی اون مکان غصبی نیست، ولی یه تخت غصبی داریم دزدیدیم آوردیم گذاشتیم تو خونه، رو اون تخت میخواد نماز بخونم، یا رو فرش، خانمون حلال مال خودمونه ولی فرش غصبیه، فرش را انداختم زیرم نماز بخونم، بالاخره تکیه روی فرش کردم، توجه کردم باشه، اون آجرها و آهنها و اینا غصبی باشه و من رو اونا نماز بخونم غصبه، فرق نمیکنه، باشه زمینش غصبی نماشه ولی رو چی نماز بخونم؟ روی چی استادم؟ زمین استادم، غصبی نیست، اب نداره، ولی اون آجری که روی اون زمین گذاشتم اگر غصبی باشه اب داره، سخف غصبی باشه اب نداره. خب اون اگر خریده و نداده اون ملک خودشه، ولی گناه کرده نداده، اون مسئله نیست. آیا اعتماد علیه، ببینین این اعتماد رو در جواب اون میگه دیگه، ولو اینکه اگر زمینش غصبیه حالا حرامه، زمین غصبی نیست، آجر کردم، فرش انداختم، تخت گذاشتم، اونها غصبیه، باز حرامه، چون رو اونا اعتماد میکنم، تکیه میکنم، رو اونا وای میستم. اما اگر نه، زمین غصبی نیست، رو خاکه، همون خاک غصبی نیست، مثلا روش وایس دادم ولی اطراف و سقفش اینا مثلا با آجرها و تیراهنهای سقفی درست شده، اونجا دیگه من اعتماد رو اون نکردم، یعنی در تکیه رو اونها نکردم، تکیه روی خاک کردم و خاکم غصبی نیست. اعتماد ولو به وسائطه، به واسطتن او وسائط، ولو اعتماد به واسطه یا وسائطی باشه، مثلا گفتم دیگه در طبقه دوم نماز میخونم، روی تختم نماز میخونم، تخت یه واسطه است، تخت مال خودمه، طبقه دوم آجرهاش تیراهنش مال خودمه، زمینش غصبیه، با چند واسطه بالاخره به غصب میرسم، چه خودم غصب کردم، باطل نماز و نمیشه نماز کنم. و البته این مسئله را شما بدون، الان دیگه این ساختمان های آپارتمانی هست، مثلا در تهران قم جاهای دیگه خرید فروش میکنن، ممکنه مثلا فرض کنید که طبقه، هر طبقه را مستقلا میفروشن دیگه، اینجور نیست که خونه تمام ساختمان را بفروشن، من طبقه پنجم را خریدم ولی طبقه چهارم، طبقه سوم یا طبقه اولش مثلا غصبیه، درسته که طبقه چهارم من روی اون طبقه اول قرار گرفته، ولی اونجا عرفاً حسابش جداست، طبقه اول را کسی غصب کرده ربطی به من نداره، من طبقه چهارم را از مالکش خریدم دیگه، طبقه چهارم حسابش جدا از طبقه اول مخصوصا بخره کرد. و یجب کونه غیر مغصوب، واجبه که این مکان مصلی غصبی نباشه، چرا؟ للمصلی، برای شخص مصلی باید غصبی نباشه، یعنی کسی که میخواد نماز بخونه به عنوان نمازگزار نباید غصبی باشه، ولو جاهلن به حکم شرعی اول وضعی، اگرچه جاهل باشد به حکم شرعی، یعنی اگرچه جاهل باشد به این که نماز خواندن در مکان غصبی حرامه، این حکم شرعیه، حرام نماز خواندن، اول وضعی، یا اینکه نماز خواندن در مکان غصبی باطله، صحت بطلان حکم وضعیه، حرمت، وجوب، حلال، مثلا استحباب و کراهت حکم تکلیفیه، لا به اصله. مرحوم شهید ثانی میگه اگر به اصل غصب، ضمیر برمیگرده به اصل غصب، اگر به اصل غصب جاهل باشد اونجا نمازش باطل نیست. ایشون اینجور میگه کسی نمیدونسته اون فلان خونه غصبیه، برادرش مثال زدن، ولی رفت نماز خوند و بعد فهمید که برادرش خونه را غصب کرده بوده و این چند تا نماز خونده. اگر اصل غصب را نمیدونسته، شهید سانه میگه نماز صحیحه. بعضی از فقها گفتن نمازش باطله. او ناسیان له او عطف به ولو جاهلن، یعنی ولو ناسیان له او به لا به اصله عطف نیست. لا به اصله یک جمله معتزه وسطیست، باشه. او عطف به اون لو جاهلن، یعنی نباید در مکان غصبی نماز خواند ولو ناسیان له، ولو اینکه انسان قبلا غصبی را میدونسته فراموش کرده، یا حکم غصبی را میدونسته فراموش کرده، یا اصل غصبی را میدونسته فراموش کرده، یا حکم غصبی را میدونسته فراموش کرده، نماز خونده بعد یادش اومد نمازش باطل، باید از نو بخونه. او یعنی ولو کان ناسیان له، ناسی یعنی فراموش کار باشه، فراموش کرده باشد، لهو یعنی حکم شرعی را. او لعصله یعنی ناسیان لعصله، فراموش کرده باشد اصل غصبه را، میدونست غصبه ولی یادش رفته بود. توجه کردید؟ الان یادش آمد که غصبه. البته علاما این که ما میگیم او ناسیان او لعصله، این را هم میگیم نمازش باطله، الا ما یقتضیه اطلاق العباره، به طوریست که عبارت مصنف تقاضا میکند. مصنف میگه یجب کانو غیر مغصوب، این مطلقه، یا غیر مغصوب بودن شامل ناسی میشه، شامل جاهل هم میشه، شامل عالم عامد هم میشه. توجه کردید یا نه؟ بله. و فی الاخیر للمصنف قول آخر به صحه، برای مصنف یک قول دیگر است که اون قول دیگه این است که در رابطه با اخیرن گفته صحیح نماز. اخیرن کدوم بود؟ او ناسیان لهو اول اصله، اگر کسی فراموش کند حکم را یا فراموش کند اصل غصب را، در اینجا بعد یادش آمد اب نداره، نمازش تاییه به نظر مصنف در کتاب دیگه. و سالسون به ها فی خارج الوقت خواسته، یعنی و قولون سالسون، مصنف یه قول دیگری سومی هم داره، به ها یعنی به صحه، قول سوم داره به صحه در اون دوتا، کی فی خارج الوقت خواسته، گفته اگر حکمی را فراموش کند یا اصل غصبی را فراموش کند، نماز ظهر اصل را بخواند، اگر قبل از غروب آفتاب یادش آمد باید نماز را اعاده کند، اما اگر بعد از غروب آفتاب یادش آمد در خارج وقت دیگه صحیح نمازش، اعاده قضا کردن نمیخواد. و قول ثالثون للمصنف بها یعنی به صحه، گفته نمازش صحیحه در صورتی که یادش بیاد فی خارج الوقت، بعد از تمام شدن وقت خواسته. و مثل همین قول در مکان قولهای مصنف، القول فی اللباس، در باره لباس هم همین حرف زده. و احترزنا بکون المسنی مسلی هو القاصب، ببینید بعد از عبارت مصنف یجب کونو غیر مغصوب، شهید سانه گفت چی؟ للمسلی. چرا ما گفتیم غیر مغصوب للمسلی؟ مسلی نباید در اونجا غصب کند، اما ما خواستیم که احتراز کنیم با این که مسلی را آوردیم و تعریف کردیم که مقاصب باید مسلی باشد، احتراز کردیم، اما لوکان غیرو، از اون جایی که قاصب غیر مسلی باشد، لوکان غیره هم میتونیم بخونیم که اسم کانه را بگیم مقدره، یعنی لوکان القاصب غیرهو. توجه کردیم؟ فاین اگر قاصب، من مثال زدم در خارج اینو گفتم، شما قصب کردید خدای نکرده منزلی را، ولی مالک به من گفته که تو هر وقت مهمان رفته خونه زید عیب نداره، من به تو اجازه میدم نماز بخونی، با اینکه قصد اون مکان، ولی چون مالک به من اجازه داده عیب نداره. اما لوکان غیر قاصب در اونجا نماز بخوند، فإن الصلاة فيه بإذن المالك صحيحة في المشهور، مشهور این است که مالک وقتی اجازه داد من اونجا نماز بخونم ولو مکان قصبیه عیب نداره. کل ذالک مع الاختیار، همه اینا که گفتیم در قصب اینا در صورتی است که انسان اختیار داشته باشد بتونه جای دیگه بره فلان. اما الاضطرار، مثلا زندان قصبی زمان شاه اموال املاک مردم گرفتن زندان ساختن، خب ما رو هم زندان کردن، خب مجبوریم که در همون زندان چکار کنیم؟ نماز بخونیم دیگه. اما الاضطرار فکل محبوس فی فلامه، مانند کسی که حبس در اون جای قصبی عیب نداره نمازش. خالیان من نجاست متعدیت الى المسلی او محمول هلذی یشترت و تهارت یشترت و تهارت و علا وجه یمنع من السلات یا یمنع من السلات یمنع من السلات. باید لباس مکان من، مکان مسلی، خالی باشد از نجاست متعدی، نجاستی که سرایت میکنه به مسلی، سرایت میکنه به بدن مسلی، پام تره یا فرش نجس تره، پام بذارم نجس خواهد شد، این یک. یا محموله الذی یشترط طهارته، یا لباسی که محمول مسلیه، محمول مسلی یعنی چیزی که مسلی حمل میکنه، عبا، قبا، کت، شلوار، جوراب، در حال نماز اینها تنمه و این، یا اینا ترن یا اون زمین نجس تره، در اینجا نمیتونم نماز بخونم. یا سرایت بکند به اون محمول مسلی که طهارتش در حال نماز شرط لباس، مثلا علاوه چن به طوری سرایت بکند که یمنع من الصلات، از نماز مانع باشه. ببینید اگر یه قطره خون ریخته به روی فرش، منم روش نماز میخونم، این یه قطره خون اگر سرایت بکندم در لباس من چقدر میشه؟ همون یه قطره خون میشه دیگه. یه قطره خون هم اگر کمتر از درهم بغلی باشه گفتیم چی؟ اشکال نداره در نماز. بله، به طوری باید سرایت کند که به نماز اشکال برسونه. اگر این طور سرایت کرد نماز اون باطله، اما اگر کمتر از این که در نماز اشکال برسونه سرایت کرد، نه باطل نیست. ولذا میگه علاوتیم به طوری باشد که یمنع من الصلات، از نماز مانع باشه. حالا فلو لم تتعده، اگر یه نجسیست که خشکه، اصلا سرایت نداره، خشکه بچه دیروز پیروز بول کرده بود، فرشم خشک شده، لباس منم خشکه، بدن منم خشکه، سرایت نداره، یه اینجوریه. او تعدت علاوتیم یعفاءن، یا اگرم سرایت داره طورست که در نماز معفو و قابل عفه، از درهم بغلی خون کمتره، که قلیل دمانند یه خونه یه قطره ایست مثلا. او الا مالایت مسلات فی، یا اگر تعدی کرد فقط به یه جورابم تعدی کرد، با جوراب که لایت مسلات فیه دیگه. یادتون هست در درس گذشته گفتیم که لباس مسلی پاک باید باشه، استثناءات داشت، یکی از استثناءات چی بود؟ اون چیزای کوچیکی که آدم با خودش حمل میکنه، مثل عرقچین، مثل کمربند، بند زیر جامه، حاشیه های لباس، یا حتی یه دونه جوراب که انسان با یه جوراب خودشو نمیتونه بپوشونه. توجه کردید؟ اگر اینا نجس شد در حال نماز عیب نداره. اینجا ما روی مکان مسلی نماز میخونیم، یه جورابمون نجس میشه، چون عفه شده دیگه، عیب نداره. خب اگه زیاد بزرگ باشه که بتونه آدم خودشو بپوشونه، نه دیگه. ولی زمان میگه، ببینید نمیگه جوراب، که من گفتم جوراب، الا مالایت و مسلات فی، تعدی بکند به چیزی که نماز در اون تمام نیست، یعنی صحیح نیست، یعنی یه چیز کوچک مثل بند زیر جامعه، مثل کمربند، مثل عرقچین و امثال. اگر اینجور باشه لم یزور، یعنی فلو لم تتعدد یا تعدد دلاوتن یوفان یا الى مالایت مستلات فی، اگر اینجور باشه لم یزور، نجس بودن مکان ضرر نمیرسونه. این شرط دوم بود طاهر المسجد. شرط سوم مسجد، شرط سوم اینه که مسجد یعنی سجدگاه پیشانی باید پاک باشه، حتی از پاک غیر متعدی. سجدگاه اگر نجس غیر متعدی هم باشه باطله، باید پاک باشه. به فتح الجیم به هو القدر المعتبر منه و سجود مطلقا، اون مسجد منظور از مسجد اون مقداری که در سجده معتبره. مطلقا یعنی چی؟ یعنی باید از نجاسات متعدی و غیر متعدی، از همه نجاسات باید پاک باشه. در اون مقدار پاکش اگر سجده کنم ابند، یه مقدار نجس بیرونه، اون مقدار مثلا مورد درازیست یه گوشش پاک ابند، به گوشش سجده نه دیگه، تمام پیشن نباد. تا آهل المسجد والافضل، آها تمام شد دیگه، تا اینجا شرایط نماز مکان مصلی تمام شد. افضل اینه که نماز را در مسجد بخوانیم. کی؟ لغیر المرأه او مطلقا، برای غیر زن مسجد افضله، یا بگیم برای همه افضل مسجد، الا که مسجد زن کجاست؟ خونه خودشه. بناءً على اطلاق المسجد على بيتها بالنسبه اليها، یا بگیم مطلقا مسجد برای زن و غیر زن خوبه، اما مبنی بر این که مسجد همان منزل زنه به نسبت بزن، کما یونب بهله، کما که مصنف بعدن خواهد گفت مطلب را. و تتفاوت المساجد فی الفضیله، مسجدها در حساب فضیلت مختلفن، همشون یه جور نیستن، به حساب توافدها فی ذاتها او عوارضها. تفاوت مساجد گاهی با ذاته، مثل مسجد الحرام با مسجد جامع قم، ذات مسجد الحرام شرفش از مسجد جامع قم چیه؟ بیشتر. اما گاهی با عرضه، مثل اینکه دو تا مسجد در محله جوبشور هست، هر دو مسجده، هیچ کدام هم مسجد جامع و مسجد حرام و اینا نیست، هر دو مسجد محله است، ولی در یکیش جمعیت زیاد تر است، در یکی کمتره. اونجا که جمعیت زیاد تره فضیلتش بیشتره. این میگن فضیلت بیشتر شدن به خاطر عرض عارضیه، یعنی درباره خود مسجد نیست، به خاطر جمعیته. حالا ایشون میگه بحث به تفاوت ها، یا در ذاتش تفاوت دارن چی شرف داره، یا اینکه عارضنه که کثیر الجماعه، یه مسجد جماعتش زیادتره فضیلتش هم بیشتر میشه. فالمسجد الحرام به 100,000 صلوات یا صلات، علال قاعده باید صلات باشه دیگه، بله بله، چون 100,000 صفت 100,000 که میاد مفرد میاد. مسجد الحرام 100,000 رکعت ثواب داره، هر رکعت نماز خواندن در مسجد الحرام مساویست با 100,000 رکعت. توجه کنید، حساب کنید، اون وقت در یک سال نمازتون نخونید، سال یه بار بری اونجا یک رکعت بخونی خب ازش در میاد. توجه کنید، نه سال یه بار، با یه رکعت چندین سال. فالمسجد الحرام به 100,000 صلات و منه الکعبه، یک یعنی در حکم ببینید، مسجد الحرام اون مسجدی است که در اطراف کعبه است، کعبه همون خانه خداست که اون ساختمان مخصوصی است که با سنگ سیاه ساخته شده است. آیا داخل اون یا پشت بام اون هم همون فضیلت مسجد الحرام را داره یا نداره؟ بعضی خواستن بگن نه، ولی اکثر اینه که اون هم مثل مسجد الحرامه. و باز مسجد الحرام زمان پیغمبر بعدن بزرگتر شده، آیا اونایی که اضافه شده حکم زمان پیغمبر را داره، حکم مسجد الحرام قبلی را داره؟ بله حرف درش نیست که اونم مسجد حرامه چون اضافه شده، یعنی همون مسجد بزرگ شده، حکم مسجد را داره. و مسجد حرام و منه الکعبه، یعنی حکم مسجد حرام خود کعبه، همون ساختمان بیت خدا، و زوایده الحادثه، زوایده ضمیرش به مسجد حرام برمیگرده، و اون اضافاتی که بعدن حادثه، یعنی بعدن جدیدن احداث شده، بعد از پیغمبر احداث شده است. و این کان غیرهما افضل، اگرچه بیت خدا نباشد و در زواید نباشد بهتره. مسلمه که مسجد الحرام زمان پیغمبر از اون زوایدی که بعدن اضافه شده فضلتش بیشتره. فإن قدر المشترک بینها فضله بذلک العدد و این اختصال افضل به امر ناخر. میگه که اون مقداری که 100,000 رکعت یک رکعتش فضیلت داشته باشد، اون مقدار برای تمام مسجد الحرام هست، هم زواید و غیر زواید در اون مقدار مشترکن. ولی اگر در مسجد الحرام زمان پیغمبر نماز خواندی، مسلماً فضیلتش از اونجاها بیشتره. چقدر بیشتره؟ خدا میدونه دیگه حسابش رو. فإن القدر المشترک بینها، اون مقدار مشترک بین این تمام مسجد الحرام، خواه جدیداش خواه قدیماش، به زال کلدت با همین 100,000 رکعت مشترکن. ولی وین اختصال افضل به امر آخر، اگرچه اون افضل یه چیزای اضافی هم داره. افضل کدومه؟ همون مسجد الحرام غیر زاید، یعنی زمان پیغمبر. لا تقدیر فیه، اون مقدار افضله که دیگه تقدیر نداره. یعنی چی تقدیر نداره؟ یعنی حساب نداره، خدا میدونه فقط چقدر ثواب خواهد داد. کما یختصر بعض المساجد المشترکه فی وصفن به فضیلت زایدتن امشتر کفیه مع غیره، کما اینکه مخصوص می شود بعضی از مساجد مشترک در وصف. مثلا ببینید، همین مثال زدم، دو تا مسجد در محله است، هر دو مسجد محله است، ولی در یکی نماز خواندن، فرض کن مسجد محله 25 رکعت دیگه، در یکی نماز خواندن 25 رکعت ثواب داره، در اون یکی نماز خواندن هم 25 رکعت ثواب داره به خاطر ذاتش. اما چون در یکی جمعیت زیادتره، فضیلت دیگه زیادتر میشه. مثلا میگن در نماز جماعت یک نفر، دو نفر، سه نفر، چهار نفر، پنج نفر، هی ملائکه ها میتونن اون دستگاه های کامپیوترشون کار کنه. وقتی که 10 نفر شد در یه نماز جماعت، دیگه از قدرت حسابرسی ملائکه ها دیگه خارجه، دیگه اونا هم نمیتونن فضیلت این نماز را بنویسن. فقط خدا میدونه که چقدر این نماز جماعت فضیلت داره که باید دقت بشه. و واقعا یکی از وسائل توفیق در زمان طلبگی و غیر طلبگی اینه، اینو از من داشته باشید، اول وقت نماز خوندن، اونم با نماز جماعت. زیادم بعضیا شیطنت میکند انسان در رابطه با خودش یا دیگران، هی مثلا با این آقا شاید عادل نباشه، این نماز جماعت نمیره، اون یکی اونمه، اون یک دیگه. ببینید در روی زمین هیچ کس را عادل نمیدونه و نماز جماعت نمیخونه، توجه کرد؟ این خودش یک نوع وسوسه شیطانیه. در نماز جماعت امام جماعت باید ظاهر الصلاح باشه، آدم مسلمان اسم معتدل متدین، ما میدونیم بی وضو باریا نماز نمیخونه، الله اکبر گربتان الله اقتدا میکنم، ثوابم داره، مسجدها را پر کنید، نماز جماعت حتما بخونید اول وقتا، و خودش توفیق آوره و روحیه انسان رو عوض میکنه، تقویت میکنه. با هم نشستن، اون صفها بسته شدن، اول وقتا نماز خوندن، بسیار نورانیت در دل انسان ایجاد میکنه. ولذا هر جا که جمعیت بیشتره، فضیلتش هم بیشتره. کما یختص بعض المساجد المشترک فی وصفین، کما اینکه بعض مسجدهایی که در یک وصف مشترکن، مثلا در اینکه مسجد محله هستن یا هر دو مسجد جامعه، ولی یکیش به فضیلت زیادتن ام مشترک فی مغیره، فضیلت زیادتر از اون مقداری که با دیگری شریکه، هر دو مسئله محله هستن. 25 رکعت ثواب داره، یک رکعت 25 رکعت در فضیلت، ولی چون در یک جماعت زیادتره دیگه فضیلتش از اون قدر مشترک بیشتر میشه. و نبوی صلی الله علیه و آله و سلم بالمدینه به عشرت آلاف صلات، در مسجد پیامبر گرامی نماز خواندن در مدینه 10,000 رکعت، یک رکعتش ثواب داره، یعنی هر رکعت از نماز 10,000 رکعت. و حکم زیادت الحادثه کما مر، در رابطه با مسجد پیغمبرم، اون مساجدی که در کنار مسجد هی بزرگ شده دیگه، در زمان خلفای امویه، بنی عباس، بعدن هی الان در زمان ابن سعود اینها بزرگ شده مسجد پیغمبر، زاید شده، اضافه شده بر اون مسجد. این اضافات هم حکم همون مسجد را داره، فرقی نمی کنه. توجه کردید؟ بله. و کلون من مسجد الکوفه و الاقصا، مسجد کوفه و مسجد اقصا، مسجد اقصا همون بیت المقدسه، اقصا میگن به خاطر اینکه اون روزها دورترین نقطه از روی زمین بود که مسجد بود، توجه کردید؟ نسبت به مرکز اسلام، مرکز اسلام مکه و مدینه بود، تقریبا دورترین مسجد به مکه و مدینه در اون روز مسجد بیت المقدس بود که همون اقصا گفتن. سمیه به، چرا اقصا میگن؟ بالاضافه الی بعد یعنی مسجد الحرام، چون دورتر مسجد بود مسجد الحرام اون روزها، اقصا گفتن. به الف صلات، مسجد کوفه و مسجد اقصا هر یک رکعتش 1,000 رکعت ثواب داره. و مسجد الجامع، مسجد جامع در شهرها، حالا هر شهری میخواد باشه، یه وقتی لیل جمعه مسجد جامع برای نماز جمعه ساختن، مصلاهای نماز جمعه، یا اول جماعه مسجد جامع بزرگی است مثل مسجد جامع قم یا مسجد امام قم یا مسجد اعظم قم، اینا مسجد جامع بزرگی هستند که ولو برای نماز جمعه نیست ولی برای نماز جماعت زیادی هست. اینها و این تعدده، ولو در یک شهر چند تا مسجد جامع باشد، توجه کردید؟ اینجا را ثوابش برای هر یک رکعت به معتن 100 رکعت ثواب داره. البته این توجه داشته باشه، لازم نیست اسمش مسجد جامع باشه، خیلی جاها مثل همین قوم مسجدی داره به نام مسجد جامع، آدم وقتی بخواد بره اونجا نماز بخونه 10 نفر پیدا نمیشه، ولی مسجد امام ولو اسمش مسجد جامع نیست، وقت ظهر غروب، سابقا اینجور بود، من الان دیگه موفق نیستم برم، وقتی میرفتیم نماز میخوندیم خب پر بود نماز اونجا، نماز مرحوم آقای حائری رحمت الله تعالی علیه پر بود، یا جای کسان دیگه، یا مسجد اعظم مثلا، یه وقت هر جا که مسجدی است که برای رفت آمد زیاد مسجد مردم و برای نماز جماعت بیشتر، اونجا مسجد جامع حساب میشه ولو اینکه اسمش جامع نباشد. بله، به معتن 100 رکعت ثواب داره. و مسجد القبیله، مسجد محله، قبیله است. در عرب در میان حجاز اینا قبیله قبیلن، حالا هم همینطوره، هر قبیله در یه محله است، ولی مثلا در شهرهای ایران نه، محله محله است، منطقه منطقه است، منطقه یک، منطقه دو، منطقه سه، اینجوریه. این مسجد قبیله 25 رکعت ثواب داره، توجه کردید؟ هر یک رکعتش. و مسجد سوق به 12، مسجد بازار هر یک رکعتش چقدر ثواب داره؟ 12 رکعت. و مسجد المرأة بیتها، مسجد خانوم ها هم همه خونه شونه، در خونه شون نماز بخونن، ثواب مسجد را میبرن. کدوم مسجد؟ آیا ثواب اقل مسجد را میبرن؟ اقل مسجد چند رکعت بود؟ 12. یا اینکه ثواب اون مسجدی را میبرن که میخواستن برن به اون مسجد، نرفتن در خانهشون نماز خوندن، مثلا در مکه هستن، میخواستن برن در مسجد حرام نماز بخونن، نخواست بره به خاطر شوهرش تو خونهش نماز خون، همون ثواب 100,000 رکعت را داره. در کوفه هستن، میخواستن برن مسجد کوفه نماز بخونن، نرفتن، ثواب 1,000 رکعت را داره. اینجوری. و مسجد المرأة بیتها، به معنا ان صلاتها افضل فیه افضل من خروجها الى المسجد، مقدار است که در غیر مسجد باشه. یه صلوات ختم کنید. الله